أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب بيان ميشد 11. مرحوم نائنی سغرویان از فرمایش کاشفالاتا جواب میده به این که در تراتور 4 شرط لازمه و تمام این شرایط هم منتفی هست. و شرط 4 این بود که امر به مهم مشروط است به اسیان اهم، چون مشروط است به اسیان اهم اگر ملتفت نباشد این مسافر این که قصر برش واجبه، خب اسیان نیست. و وقتی که ملتفت شد که قصر برش واجبه و اسیان کند قصر را، نمیشه تمام بخواند به خاطر این که انقلاب موضوع میشود، موضوع وجوب تمام جهل مسافر به نماز قصر بود. تا متوجه شد که نماز قصر برش واجب است دیگه جاهل نیست. جاهل که نبود دیگه موضوعی برای تمام نیست، خدا قصر برش واجبه. در 26.9 بیان شد مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اشکالاتی که مرحوم نائینی در شرایط ترتب داشتن بر همه اشکال کرده، اما اون اشکالی که بر شرط 4 داشتن رو قبول دارن. که شرط وجوب تمام اسیان قصر باشد که مرحوم نائینی و دیگران فرمودند، و چه شرط ترک قصر باشد، ترک مجرد از اسیان، خود نفس ترک. چون که این ترکی که شرط وجوب تمام هست، ترکی است که عن جهل باشد، نه ترک عن عمد. پس تا متوجه به جهل خودش نشود که دارم ترک میکنم، شرط محقق نمیشه. و وقتی که مسافر متوجه شد که جاهل از این که نماز تمام میخواند، نماز قصر برش واجبه، تا جهلش برطرف شد باز انقلاب موضوع لازم شد. یعنی دیگر جاهل نیست، در همون 26-9 بیان شد. برای خیلی عرض کنم که صلوات بفرستید. قرار بود که در باید من واشاشم صحبت کنیم، امروز من مقدار صحبت میکنم و خب آیت الله خلخالی هم که دنیا رفتم. دو مطلب من از ایشون شنیده بودم که آقای خلخالی، یکی این که ایشون فرمودن که من چند سال قبل ناراحتی قلبی داشتم، تهران رفتم پیش دکتر و بهتر نشدم، بعد قرار شد که برم انگلستان. بعد چند ماه که نوبت به ما دادن رفتم اونجا و ما یه قرصایی که دکتر تهران داده بود توی قوطی ریختم بردم که این قرصا دیگه اون دکتر من نده، اینا فایده نداره. به مترجم ها گفتم به دکتر بگید این قرصا دیگه نسخه نکنن، اینا من در تهران خوردم و فایده نکرده. یه قوطی قرص روی میز دکتر گذاشت، مترجمش صحبت کرد، بعد دکتر با مترجم صحبت کرد، مترجم من گفت ای آی دکتر میگه این قرصا ما به سگ ها ما نمیدیم، شما از این قرصا استفاده کردین، ما میکشیم برخورد ما کرد که میگه انیشه به سگ ها تا نمیده ما میدین شما. بعد دکتر باز با مترجم صحبت کرد که ما به دولت ما گفتیم کارخانه که قرصا درست میکنه در حال آزمایش اصلا، هنوز معلوم نیست که این قرص مفید یا مضر، چون هنوز معلوم نیست اصلا به حیوانات ما نمیدیم اصلا، هنوز معلوم نیست. ما به دکتر دولت گفتیم، این دولت به این قرصا برای کشور شما میفرسته برای مرافع خودش. این مرحوم آقای خلخالی فرمود که برای خودم پیش آمد. داستان دیگر ایشون از نهضت اصطلاح ثورت العشرین عراق نقل کرد. بعد از جنگ جهانی که حکومت عثمانی ترکیه از بین رفت، کشور اسلامی را تکه پاره کردن، هر تکش دست یک کشور اروپایی بود، لبنان و سوریه زیر نظر فرانسه بود، عراق زیر نظر انگلستان بود، ایران که به حسب ظاهر آزاد بود ولی باز خوب بالاخره کسانی که در ایران نشونده بودن افراد خودشون بودن. در عراق میگم مدت ها بود انگلستان اونجا بودن و مرحوم آیت الله عرض کنم که میرزا محمد تقی شیرازی در عراق بوده، عالم بوده، یه تصمیم گرفت که فتوا بده که عراقیای این مثال بیرونشون کنن دیگه توی مملکت چهار من اینا. بعد برای این که عراقی ها در یک روز کهشون فتوا میده همه قیام کنن، یکی از فضلای حوزه نجف و با چند تا طلبه میفرستاد به این قبیله اون قبیله و همینجور چند گروه درست کرده، هر گروه به یک قبیله فرستاده که به اون بزرگ شیعه بگن که در این در فلان روز آقای شیرازی میخواد فتوای جهاد بده و یک مرتبه در تمام عراق شما علیه انگلستان قیام کنه، اینا بیرونشون کنه. ایشون میفرمود که عموی من صد کاظم خلخالی بود اسمش، فامینش ای گفت که ما با یک عده از طلبا رفتیم به یک قبیله شیعه نشینه، اونجا که رفتیم اون رئیس قبیله کنا رئیس همینان شیخ به حساب، اون شیخ قبیله گفت فرمانده قشون انگلستان هم نزدیک ما هست، هم نزدیک تشکیلات ما، اونا من مقدار فاصله است که فرمانده لشکر انگلستان که عراق رو گرفته اینجوریه. ما داشتیم صحبت میکردیم که آقای میرزا میخواد فتوای جهاد بده و تا فتوا داد همه تون قیام کنه علیه انگلستان. بعد این کسی آمد و گفت کاظم خلخالی کیه؟ گفتم ما هستم. گفت فرمانده قشونه بریتانیا میخواد با شما ملاقات داشته بشه. ما همجور جا خورده، ما آمدیم که بگیم علیه اینا قیام کنه. گفته ما بهشون ملاقات ندارم. رفت آمد و گفت فرمانده ما گفته که هیچ مسئله جنگ و سیاسی هم نیست، همچه خودمانی با هم میخواییم صحبت کنیم هر جایشون میگن. گفتم خب یا همینجا تو همین موزیف شیخ که دیگر عده زیاده باشن اونجا اقلا. بعد نگه این فرمانده قشون انگلستان آمد پایی ما نشست، اینو خیلی با ما گرم گرفته، گمان نمیشنسی ما به زبان عربی. گفته نه تو فرمانده قشون انگلیس آمده عراق اشغال کرده و یک روحانی در سن نجف هستن، کلاش را داشت. گفت خوب نگاه کن خود نمیشنسی میر. گفت ما شیخ حسین اصلا دست نمیامده. تا گفت شیخ حسین اصلا متوجه شده که همون شیخ حسین است که طلبه محصلی هم بود، خیلی متدین بود و خودش بیانت زده بود و خیلی درس خوب میخوند، گاهیم اشغال میکرد و بالاخره. گفتم این چه وضعیه؟ گفت واقعش اینه که اون شیخ حسین اسم مستعار من بود. من از طرف انگلستان مأمور شدم بیام به عراق برای دو چیز. یک این که رمز این که مراجع شیعه وقت فتوا میدن همه شیعه بر خودشون واجب میدونن عمل کنن، این رمز شیعه چرا اینجوریست که یک فتوا که یک مرجع شیعه میده تمام شیعه بر خودشون واجب میدونن که ولو کشته بشن طبق همین فتوا حرکت کنن. و یک این که اوضاع عراق به اوضاع مسلط بشن، چند تشکیلات شده یه حال مسلط بر اوضاع عراق بشن. مدت ماموریت من اینجا بود، به عنوان یک طلبه آمادم، خوبم درس خوندم، درس شما میدیدم، درس باقی آقایونم میرفتم، دیگه ماموریتم تمام شد. حالا که برگشتم رفتم، چون من بر اوضاع عراق مسلط بودم و رمز موفقیت ما را میدانستم، شدم فرمانده قشون بریتانیا و آمدیم حالا عراق را گرفتیم. این هم برمای خلخالی میگفت که امون نقل کرد. حالا دقت بفرمایید که انگلیس ها چه کار بکنن. ما در سال 45 رفته بودم به عراق، ایام فروردین دقیقا یادمه که یک بشکه بود، تو اون بشکه یخ می انداختن، چند قالب یخ که بعد آبی که برای دستشویی و برای وضو گرفتن بود، برای حمام بود، از تو اون بشکه می آمد. به علاوه آب معمولی داغ بود، اصلا نمیشه استفاده کنن. چند قالب یخ می انداختن که بعد این آمان مقدار سرد بشه که آدم بتونه استفاده کنن در ایام فروردین. حالا در او زمانی که نه برقی بوده نه تشکیلاتی بوده، با او وضع یک نفر از انگلستان بیاد چند سال اینجا درس بخونه برای اینکه چند سال بعد این آقایون میخوان عراق رو بگیرن، این یک همچه حالت عجیب غریبه دارن. یه وقتی ما دانشگاه رازیب چند روزی که بودن، یک کسی خیال میکنه از یه خوجه‌های هند بود، خیلی شیعه های ثروتمندی مثلا، که ما رفتیم به یک از کشورهای افریقا که اون پاتختش که ما رفتم اونجا هنوز خیابوناش خاکی بود و اسفالت نبود، اینقدر فقیر بیچاره بودن. از اونجا به یک جایی کار داشتم، 6 ساعت با هلیکوپتر پرواز کردم تا به اونجا رسیدم، یک روستای در همین اصطلاح چیز. رفتم اونجا و بعد دیدم که اینا سیاه‌پوستن، دو سه تا آدم سفیدپوست اینجا. گفتم اینا که یعنی؟ گفتن اینا از انگلستان آمدن و اینجا در کمک میکنن، از صدی بستن و درمونگاهی ساختن و کتابخانه برای ما درست کردن و مشغول خانن و عده‌ای هم مسیحی شدن نامدن. بعد از چند روز مدتی میگه که یک طلبه ما فرستادیم به اون، حالا جماعت مسیحی یا غیر جماعت مسیحی، حالا یه حاله از سیاه‌پوستا، یه خب شیعه شد و درس خوند و آمد به همون محل، اهل همونجا بود و تمام این کسانی که مسیح شده بودن همه رو برگردند و باز شیعه شدن. وقت اونا فهمیدن که اینا شیعه شدن، اون سه نفر سفیدپوست شبانه این صد در منفجر کردن، در منگاه رو از بین با نه هر چه درست کردن خراب کردن و در رفتن به ملاقاتشون، چون تا خودشون بودن همه رو گذاشتن رفتن. بعد هم آقا شلواش زد بالا، گفت نگاه کنین ما اونجا مدتی هستم، دیدم این بغل پاش یه سوراخ سوراخی هست مثل علامتی که سوراخه، بعضی جا هم گفت نگاه کنین در جلجل مخ نظیر پوستم. گفت اون کشوری که من رفتم بعد از چند روز که انسان بمانه از زیر پوستت کرم تولید میشه و ناراحتی کم کم و کم کم در میاد، وقت در میاد دیگه راحت میشه، ولی دم زیر تا وقت جلجل مخونه هستن آدم ناراحت خوابش نمیره. ببین چند جا از پای ما در آمدن، چند جا دارن جلجل میکنن. یک همچه کشوریه، در یک همچه کشوری سه نفر انگلیسی مرن اونجا برای مردم مسیحی کنن، چند سال اونجا میمونن، ادر مسیحی میکنن، وقتی که دیدن زحمات اینا از بین رفته، همه رو خراب میکنن و ویران میکنن و بعد برمیگردن برن به کشور خودشون. اینقدر کار میکنن با فکر رشد خودشون هستن. این مرحوم آقای نصر خلخالی گفتن یه قسمت اخیرم که به خودم در دانشگاه رازی یک خیال میکنم از خوجهای هندم بود که داستان یاد کرد. خب و اما مرحوم آشفاشم قزوین رضوان الله علیه، عرض کنم ایشون یک عالم واقعا به تمام معنا خوشفکر و آزاداندیشی بود. وقتی میشون از دنیا رفت، این آقای اصطلاح عرض کنم که این آقایونی که کتاب می نویستن، عرض کنم که الحیات نمیشتن، فامیلش ندارن، آقای حکیمی، بله حکیمی بزرگ زال محمد رضا اسمش، درس آمینه میشون می آمد. ایشون درباره مرحوم آشفاشم کتابی نوشته به نام فقیه آزادگان، اسمش رو فقیه آزادی بنه. ما هم داشتیم نم که از ما گرفت و دیگه فراموش کرد ما هم. در هر صورت اسم آشفاشم گفته فقیه، درباره آشفاشم فقیه آزادگان، یه آزادی به تمام معنا بود مرحوم آشفاشم. در اون زمان روزنام خوندن کار مشکلی بود، توهین بود، یعنی اصلا بد میدونستن. اما ایشون تو مرسی نواب که اومد، برای تو هم اتاق خادم براش روزنامه مجله می آمد و مجله دم جیبش بود، می نازم صندلی نشست رو درس می گفت و خیلی هم شاگرد داشت، شاگرد زیادی هم داشت، شاید 200-300 تا شاگرد بود. هم مسجد مرسی نواب پر از جمعیت می شد و او وقتی که ما درسشون می رفتیم، هم پشت صندلیشون یکی بود حجت که از عراق آمده بود، از کربلا، که از درس آمین استفاده کنن. اون هم نشست، آشفاشم اشاره بهشون کرد، اون آی حجت مجتهده، حالا میاد اینجا برایش استفاده کنید. یعنی در این حالی که مجتهد بودن، بس به مرحوم آشفاشم معتقد بودن، طلبه بهشون دوست داشتن، باز درسیشون تیمونا و تبرکن شرکت میکردن در مرحوم آشفاشم. چهارشنبه ها میشون تقریبا نصف درسش تبدیل به موعظه میشد و خیلی هم قریب بود در موعظه کردن که طلبه گاهی گریه میکردن واقعا در وقت موعظه ایشون، اینقدر قریب بود. و داستانهای هم نقل میکرد، میگفت کسی که راضی نیست اسمش رو ببرم، همین آیت الله وحید فرمودن که در مرض فوت ایشون رفتم مشهد، ایشون گفت من کفایه شروع کردم و میمیرم، خوب نمیشم، شما همینجا بمانو از جایی که درس من تعطیل شده برید طلبا درس شروع کنو که درسون به آخر برسن. گفتم آقا میخوام برم به نجف، نجف بودم. گفتن بمان اینجا. گفتم نمیخوام برم. بگو چی ایشون نگفت. ما رفتیم به تهران، قریب سه ماه و نیم چهار ماه به هر درد کردم ویزا بگیرم، نشد. خواستم قم برم، نشد. بالاخره برگشتم اون بدم مشهد. از جایی که درسشون تعطیل شده بود شروع کردم، کفایا که به آخر رسید، شاگردا که درسشون تمام شد، به راحتی باز رفتم به نجف رفتم. داستان گفتم بهش من اصلا. بله؟ گفته؟ اخیراً هم گفته؟ بله؟ در هر صورت این حاجه های مرحوم حاجه های تبسیم یه وقت آقای وحید منزل ما بودن، وقت طلاب بوده ما، بعدشون دیدن آقای وحید آمدن، آقای وحید این داستان نقل کردن. بعد آقای تبسیم گفت که حالا اون خوابی که من دیدم، حالا راستش چیز رو خواب صادق. آقای تبسیم گفت که من شب خواب دیدم که رفتم درس. آقای تبسیم هم دوره ما بود درس مرحوم آشفاشم می آمد و خیلی جدی درس می خونه، خیلی طلبه پرکار جدی بود، کمتر روز این بود که بعد از درس اشتباه سوال نکنه. در هر صورت رفتم به سر درس نشستم، آشفاشم رو صندلی نشسته بود و که درس بگه، دیدم شما وارد مدرسه شدید، با آیه درس کرد. شما که وارد شدید، آقای آشفاشم از روی صندلی بلند شد، شما جوی خودش نشوند، خودش از مدرسه بیرون و شما درس ادامه دادین. حالا تعبیر خواب من معلوم شد که خود مرحوم آشفاشم از شما خواسته و بالاخره اینم تعبیر خوابی بود که ما داشتیم ایشون گفت. اون وقت آقای وحید فرمودن که آشفاشم گفت تمام اون قضایی که من نقل میکردم تحت اونها کسی که راضی اسم همه مال خودم بوده، ولی که طلبه خیال نکنن که ما اصلا تعریف میکنن میگفتن کسی را. ولی یک داستانشون به خودش نسبت میداد، میفرمود که من اصفهان بودم و تازه درس میخوندم و معالم اینا میخوندم هنوز، یه شازده خانه با تعبیر خودش پیشنهاد کرد که من شوهرم مرده و تو هم که ازدواج نکردی حاضرم که زن تو بشم. این بسا مطعه ما شد و بعد از چند وقت خدا ما یک پسر داد، یک بچه داد، دختری داد. رفتم زور به نهار، دیم نهار حاضر نیست و این بچه بغلم بود، سر منزل باقی بود. تو باق قدم می زدم و یه مرتبه دختر بچه تازه به ترکی ننه بابا می گفت، ماشاءالله هم ترک بود، همین دو کلمه رو بلد بود. یک مرتبه خیلی تند به من نگاه کرد و جور تند نگاه کرد که توجه ما جلب کرد. بعد از نگاه کردن گفت من کی خلق کرده؟ گفتم تو رو من خلق کردم. گفت تو رو کی خلق کرده؟ گفتم پدرم. گفتم پدرت این خلق کرده؟ همینجا گفت یک ساکت شد. خدا یا شب و روز ایچ یک من می نمون همونجا قدم می زن مثل آیه دیمانه. دو مرتبه خیره خیره نگاه کرد، گفت این درخت ها رو کی خلق کرده؟ گفتم باغبون. گفت باغبونی که خلق کرده؟ گفتم پدرش. باز همین سوالاتی کرد. ما ساکت شد. ما هم همینجا مثل آدم و دیوانه قدم بزنیم. ایش یا خدای شب و روز خوابم بیدارم و مرتبه سوم شروع کرد به هفتن. گفت دروغ گفتی. من تو و پدران و تو و باغ و باغون همه جهان را خدا خلق کرده. و بعد این که روزم دختر به اصطلاح مرد. این به خودش رو نسبت میداد. آیت الله بهید فرمودن که تمام هاشم گفت تمام غذایی که من نقل می کردم همش مربوط به خودم بوده. ناد برای طلبه خیال نکنم شد فرم تعریف نکنم گفتم کسی نام مرحوم می جواد بهترین خدا رحمتش کنم همین داستان بچه که به غل هاشم گریه کرده شون مریض بود بیمارستان سینا من دیدنشون رفتن به مناسبتی چه بود مناسبتی داستان گفتم بهشون شون فرمودن شما خودت شنیدی؟ گفتم بله. شروع کرد گریه کردن مرحوم مرزا همون یک تو بیمارستان بود خیلی گریه کرد بعد از نقل این داستان. بعد فرمود که من هر کتابی که نوشتم قبل از آنی که چاپ کنم اول بهاش هاشم میدادم، ایشون یه نگاهی میکرد هر جور که میخواست کم زیاد میکرد و بعد کتاب چاپ میکردن. هیچ کتابی قبل از دیدن ایشون من چاپ نکردم، همه رو اول ایشون میدید بعد چاپ میکرد. ما دانشگاه رازی هم که بودیم میبرم آش هاشم فقط یک دختر بچه داشت، پسر نداشت. دیدیم اسمشون اصلا گم شده اصلا. تصمیم گرفتند که یک سالگرد بهشون قرار بدیم و اسمشون زنده میشه به حوزه این مشتر آدمی که این همه زحمت کشیده. خب نما برای آقون دوستانشون نوشیم شاگرده بهشون که اگر شما خاطره دارن یاد داشت کنه خب بعد این مشتن و از جمله یک ضبطی با یک نوار فرستند پیش مرحوم های مروارید آجای مروارید که اگر شما خاطره دارن نقل کنه نمرابط ها داشت ماش باشه. اون چی میگم ایشون در اون نوارش داره مرحوم های مروارید نقل کنه. ایشون میفرمایند که یه روز آش هاشم میبینه که فردا برای همین زن و بچهش یک زن و یک دختر نون نداره که برای همین نون بگیره. تصمیم بگیره که فردا روز یک ساعت برای عریضانه میسی بکنه. اون وقت دور حرم مثل کنار دادگستری قبلا بودن دور حرم عده نشسته بودن یک کاغذ آرمداری داشتن. اگر کسی حاجاتی از امام رضا داشت میره پیش اینا یک پولی بینا میده یک نامه مینمش او خواستش اونجا مینوشت و این کاغذ تا میکرد تو زره میانداخت به اینا میگفتن عریضنه نیست. هاش هاشم تصمیم میگیره که روز یک ساعت بیا کنار همینا بنشینن اونم عریضنه نیستی بکنه از همین را پول تهیه بکنه من بری زنه بشاش بگیره و برم شبور درسش بشه. خیلی قیافه علمایی پرجبروتی میشنان داشت. بعد شبی تصمیم به هیچ کسیم نمیگن صبح زود میبینه که اول مثلا طلوع چیز وقت نماز واجب میشه الاله طلوع فجر کسی در خان در میزنه در باز میکنه میبینه آصدری سیستانی جد این آیت الله سیستانی مثل ایشون اسم صدری بوده از علمای گمنام مشهد بوده ایشون هفشته اتم شاگرد داشته تو خانش درس میدیدن. ایشون آبا فرمین در این تاریکی شب و یه دسمالی بده به آیه هاشم مگه عریضه نویسی برای شما حرام است برو درست بگو در میبنده بر میگرده. هاش خوشم متوجه میشه که به احدی نگفته بود اصلا. بعد که میاد نینک با قول مرحوم آی مروارید در دسمال 20 قران پوله به اصطلاح دو تومان پوله ای دو تومان بر میداره و خب دیگه نمیریزه عریضه. بعد مره به درس آی سیستانه تو منزلش هاش خوشمه که 2300 تا شاگرد داشت میفهمه که آی سیستانی یک رابطه برابط با امام را از کجا خبر داشت اصلا. یک دو هفته مرا درسشون تو خانه ایشون و بعد آسیستانی میگه بعد این دیگه حق آمدن نداری تو از من استفاده علمی که نمی کنی حالا چند روزم آمدی دیگه بعد این حق آمدن نداری. این داستانم آقای مروارید به اصطلاح نقل کردن که یک همچه داستانی هم برای ماشخاشن و قزوینی به صلاح داشته رو جمع. عرض کنم خدمتون که همون آی حجتی که اسمش بردم درسیشون می آمد، وقت شنیده بود که آشواش مرده، شنیدم که شون قشت کرده از ناراحتی زیادی که داشت. اون وقت ایشون می گفت که من رو باشاشم پوین پوی حضر اونجور که زنم الان هستنم پوین پوی زری اونجا نماز جماعت شبا می خون. تا 15 نفرم بودن که می گوه ما فرصت می کدیم می رفتم اونجا. یه روز که اونجا نشسته که نماز بخونه، یک از خدام حضرت نمیدونم مهرشون برداشته این مرا انداخته. خب علی حال چه شده که ایشون یک کشیده محکم بی خادم مزنه مهرش آمدن را بیرون میا بیرون و دیگه نمیره نماز. آقای حجت میگه من رفتم پیش استاندار، اون زمان کم نابر تولیه بود، هم استاندار یه آدم خیلی قویه هیکل متکبری هم بود، دقیقا یادم داماد شیرازی، نمازی شیرازی من، نمازی شیرازی از بزرگان شیراز بود که بیمارستان شیرازی هم اون ساخته، خیلی ثروتمند و خیلی بسیار گردان کروف بود و دامادش هم اینجا تولیت آسان غصت داشت، خیلی آدم قویه هیکل بود و اسمش یادم رفت. مگه ما رفتیم پیششون و گفتیم هاش خاشم قهر کرده و بیا برو هاش خاشم عذرخواهی کن یا نماز بخونم. مگه این ناراحت شد و گفت هاش خاشم به خادم که سیری زد به من سیری زده، او خادم زیر دست من، بیان برای مازش عذرخواهی کنم که بارکلک سیری زده به من سیری زده. مگه هرچی گفتیم اما گوش نکرد و زمنان مگه این تولیت به حساب با پدرم خیلی رابطه نزدیک داشت. آی حجت میگفت گفتم به خاطر آشنایی که با پدرم داشتی ازت خواهش میکنم که بیا برو پیش آشواشم و بگو بیان حرم نماز بخونم. بعد اسم پدرم رو بردن، گفت خیلی خوب با هم میریم ولی 10 دقیقه بیشتر اونجا توقف نمیکنم. گفتم خیلی خوب، ما از آشواشم قول گرفتیم و که شما 10 دقیقه خدمتتون بیاد. ما رفتیم و 10 دقیقه تقریبا 2 ساعت شد. از بس خوشوقشم آدم خوش فکری بود، به قدری آدم جذب کرده بود که وقتی دارم گفت تعجب کردم که من در روحانیتم اینجور اشخاص خوش فکری هستن. هاش هاشم آمد به مرتباز نماز خوند و در وقت مرگ هاش هاشم این شخص در آمریکا بود، برای من نامه نوشته بود و حجت گفت همون آقا نامه نوشته بود که از مرگ مرم هاش هاشم خیلی متاثر شدم که در دنیا یک انسان عجیب دیدم اون هاش هاشم قزوینی و حیف این کشونم از دنیا رفت. این هم مرحوم آقای حجت نقل میکرد که مرم هاش هاشم اینجور آدم خوش فکری هم بود. یک آقای آسیاد خادمم بود که پای من برشون میشست، صندلیشون میشست و همیشه هم همراهشون بود. میگفت که ما رفتیم به حرم نماز میخونیشون، پشت سرشون بودیم، هم یک مرتبه حالا قبل از نماز یا بعد از نماز دیدم ایشون مثل که کسی یک مرتبه از جا میپره، از جا پرید بلند شد و همچنین به حالت نگران. گفتم آقا چی بود؟ گفت چه کنم، کور امام زمان علیه السلام از حرم بیرون رفت و من به احترامشون از جا حرکت کردم و چه کنم که کوری و تشخیص ندادیم، امام زمان بود از حرم بیرون رفت و تو نفهمیدی. هاش مرموش هاشم قزوینی اینجور آدم عجیب غریب بود. یک از شاگردایشون میگفت من یک نگرانی های اقتصادی داشتم، در مضیقه بودم و چه کنم، خدا شبشون خواب دیدم، بعد خیلی با تندی من برخورد کرد. هاشیخ اینجور حرف میزه، هاشیخ برو درس بخون، شیخ مرتضی که با مال پدر شیخ مرتضی نشو، برو مشغول کارت باش. میگه این خوابی که من دیدم از خوابی داشتم به کلی مرز رو کلاستم، دیگه به کلی فکر این حرفا رو نکردم و مشغول کارم شدم و مشغول درس بحثی که داشتم اینجا. قبل از اینکه مرحوم هاش هاشم بسیار آدم کم نظیری بود و بعد از مرگشون هم رفتن مدرسه نواب، خیلی هم طلبا یادم رو گریه کردن. یه صاحب کاری بود، تربتی بود، شعر بسیار بسیار خوبی بود، یک قصیده مفصلشون گفته بود و رفت رو صندلی قصیده رو خوند و طلبان زار زار گریه کردن در فوت مرحوم هاش هاشم قزوینی رضوان الله علیه. بسیار آدمیشون کم نظیر بود و دیگه بعد از اون جلسه ما در دانشگاه راضی برایشون گرفتیم، دخترش با دامادش اومدن منزل ما، گفتن خب پدر ما پسر کند را پسر شما هستید و تمام مدارکیشون داشت، هرچی بود به اصطلاح وصیت نامه داشت و از کن کتاباش رو وقف کرده بود، وقف نامه داشت و همارم دخترش با داماد شما داد، گفت پسر پدرم پس کن شما هستین، پسر کنه داره و پدرم زنده کنین در اختیار شما باشه. قبل از اینکه مارم آشاشیم آدم بسیار عجیب بود. شما دقت کنین که یه آدم با این ویژگی ها اندر قیافه هم خیلی قیافه مثلا چیزی داشت، علمایی داشت مثلا، ای حاضر میشن کنار خیابون بنشینه، عریس یعنی میکنه یک پول به دست بیره باز به طلبا درس بگه. حالا چقدر باید آدم آزادمانش باشه کنار خیابون بنشینه عریضه نویسی بکنه، اصلا ما طلبا هیچ وقت حاضر نیستیم که کارو بکنید، اما هاشم هاشمی با اون عظمت حاضر کنار خیابون بنویسه بنشینه و عریضه نویسی بکنه، یک نون پیدا کنه برای زن و بچه‌ش و بعد بیا به اصطلاح برای طلبا درس بگه. در حصولت ما رو ماشوشن بسیار آدم کم نظیری بود و نوع طلبای حال این مشهد شاگرده ایشون هستن. همون وقتی که ما می رفتیم یادم یک کسی از نجف آماده بود درس ما رو ماشوشن چند روز آمد نشست و گفت فقط آقای حکیم در نجف درس شبیه به درس ما رو ماشوشن ولا باز به خوبی درس ایشون نیست، از بس ایشون قشنگ درس می گفت و درسش هم خیلی درس مفید رسائل مکاسب کفایه می گفت و همونجور که فقیه آزاد دنگون نمیشتن آدم خیلی حری هم بود. یه طلبه بود اصفهانی درسشون نشسته بود در روز و یه اشکالی کرد و ایشون جواب داد، به مرتبه اشکال کرد، فرمودن گوش کن، سه مرتبه تا اشکال کرد کتاب های هم گذاشت گویرونش کنه. هیچ طلبه اصفهانی به حرکتی و شیخ میسنی بود از نیشابور حرکت کرد، یه طلبه از مدرس بیرون کردن و قشواشم درسش که تمام شد گویرونش. وقت آوردن گوه شیخ من ده سیر تنبه ما تحتم میگذارم که میام درس میگم، ایشون بواسیر داشت در بین درس هم میرفت دستوری بنده خود، ما فهمیدیم که این بواسیر داشت که در بین درس هم میرفت و پنبار رو خودش عوض میکنه. ده سیر تنبه ما تحتم میگذارم که درس میگم، وقت طلبات چرا گرفتی؟ اشکالت وارد نبود جواب دادم چرا اشکال کردی؟ و بالاخره آدم اینجور قویم بود و عرض کنم دیگه خب دیگه آخری ها به بحث چیز که رسیدیم به بحث اونجایی که مرحوم آخونده قلم اینجا چیز سر بشکست که مقدار مساله ولی طلب اراده هست. ایشون گفت که من تقریبا یا گفت دو هفته یا سه هفته میخوام تقریبا درس خارج بگم، هر که از فردا میخواد بیاد تا آخر باید مرتب بیاد، اما اگر در بین یک روز هم نیامد از فردا حق آمدن نداره که میخوام. خب دو سه هفته ایشون درس گفت و وقتی که درس تمام شد آخر شد و بعد کفایه رو خون انقلتی بود و بعد قلتو برای توضیح همون انقلت و قلتوی دو سه هفته درس خارج گفت. ایشون وقتی که شروع کرد به قلتو گفتن قلتو چنین و ما یک دقتی کردیم و بالاخره برای اولین بار یک جرأتی کردیم گفتم علالله دیگه به هر زارج بکنم، گفتم آقا این که این تمام فرمایشات دو سه هفته شما ربطی به انقلت نداره اصلا، حرف انقلت این و این فرمایشات شما اصلا ربطی به انقلت نداره. شما چی گفتی؟ گفتم همین که عرض کردم به شما، اصلا این دو هفته سه هفته درس گفتید حرف انقلت این و ربطی اصلا به حرف انقلت شما بود، انقلت گوه خورده. گفتم خب گوه خورده که نوش جانش هرچی بوده ولی بالاخره فرمایشات شما ربطی به انقلت نداره. انقلت مگه دو نفر آدم با هم رفتن یک جا میرن سر دراهی رسیدن، یک نفر از این راه مره یک نفر از این راه مره، هیچ کسی به اونا مشورت نکرده، چه باعث شد که یک نفر این راه انتخاب کرد یک نفر این راه انتخاب کرد؟ چه کسی القا کرد در قلب این دو نفر که تو از اینجا برو تو از اینجا برو؟ مگر جبر غیر از این اصلا؟ نه حرف این قلد این اصلا و فرمایشات شما اصلا ربطی به این قلد نداره هیچه. ایشون فرمود این قلد گفت خورده برخلاف ضرورت مذهبه. گفتم مذهب چیز آخریست، یک مرتبه ضرورت مذهبه که امرون بین الامرین خما قبول داریم، اما این فرمایشات شما هیچ ربطی به حرف این قلد نداشت و بالاخره این قلد چیزی میگه و شما چیز آخری میگنم. بالاخره همین باعث شد که در بانگاهی به صادر درس و صادر با عظمت گاهی اشکالی میکنی. یک مرتبه میشون مکاسب که میگفت فرمود من خیلی درس گفتم، قلمه شما در بیرن این 600 مکاسب باید قانه تقریر بکنن عباطاش. طلبه هم شروع کنن و نمیشتن این کلمه باید اینجور بشه، این کلمه 5-6 خط از مکاسبشون تا به آخر از نتزد سر تا به آخر این کلمه رو تغییر داد. ما هم نگاه میکردیم، ما این کار به صورت تغییر نمیدن، نگاه کردم یه مرتبه دیدم که تمام تغییر خط ها به خاطر یک مرجع ضمیره، یه ضمیری از مرحوم هاشم این رو به یک مرجع برمیگردنه و او که برگشت این خط ها کلمات باید عوض بشه، اما یک مرجع دیگه ما پیدا کردیم که اگه به او برگرده که عبارت درسته. بعد گفت آقا این عبارت کتاب درسته؟ اما چه گفتی؟ گفتم مرجع ضمیر اینا شما این ضمیر رو اونجا برگردانین تمام عبارت درسته، عبارت مال شهید ثانی بود. بعد از اینکه بیا اینجا رفتم گفت چی میگفتم این؟ بعد نگاهی کرد و حالا ببینیم چهارشنبه بود، شنبه که شد و من فرمود بیا اینجا رفتم، فرمود اگر فهمیدی که حق با من نه حق با تو، به جایزه میدم. گفتم آقا شما به این قرینه میخواین بگین مرجع ضمیر همونه که شما گفتید، 5-6 خط میخواین عوض کنین، ولی بنده میگم مرجع ضمیر اونه، به خاطر اینکه این دیگه عبارت کشیدم عوض نشستن. شما به خاطر یک قرینه مختصر که شاید اون قرینه بر ضمیر مرجع شما بشه، 5-6 خط این مکاسب تعویض عوض میکنین. خب به اون ضمیر اونجا برگردین تو اینم عوض شد دیگه. دیگه ایشون چیزی نگفت و گفت خدا تو از قبر شهید ثانی خیر بده. این اولا مال شهید ثانی بود، در صورت انسان کم نظیری بود، برای شادی روحشون یه سلوات بفرستید.